به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ میرسانیم که فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ را عهده دارد از ساعت 15 تا 17 روز شنبه همین امروز برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ و از شما بزرگواران دعوت می‌کنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام کتابان به مدت 30 دقیقه.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه شو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتابان برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد سلام میکنم به شنوندگان علاقمند به ترویج کتابخانی که به کتاببان گوش میکنن. علی اکبر زین‌العابدین هستم همراه شما با قسمت تازه ای از کتاببان که مروری هست بر دو گفتگویی که سال گذشته در همین برنامه انجام دادم با مهمانان عزیزم.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
در بخش اول گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم رضوان خرمیان، مترجم و نویسنده و سرپرست گروه کتابخورها. موضوع اون برنامه شگردهای ترویج کتابخانی برای نوجوانان بود. نکات بسیار جذابی در این گفتگو بود که گلچین شده و با هم بشنویم. خانم خرمیان عزیز، بسیار خوش آمدین به کتاببان.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم به شنوندگان محترمتون. خوشحالم که در خدمتون هستم.
من اسم شیطنت آمیزی برای برنامه انتخاب کردم و گذاشتم شگردهای ترویج خواندن برای نوجوانان، به خاطر اینکه دنبال این میگردم که وقتی میخوایم با نوجوانان کار کتابخوانی بکنیم، یک مگوهایی وجود داره از آدمهای موفق این راه. امروز میخوایم اون رازهاش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من راستش خودم هم نمیدونم چقدر تو این راه موفق بودم، ولی فکر میکنم اولین قدمش این میتونه باشه که نوجوان به ما اعتماد کنه، به اینکه قبولش داریم و باورش داریم. این اولین قدمه و بعد حالا میتونیم شروع بکنیم با هم.
چی کار میکنی اعتمادشون رو جلب میکنی؟
برای مثال ممکنه کتابی که به ما معرفی میکنه یا مثلا میگه دوستش داشته یا این کتاب رو انقدر دوست داشته که 5 بار خونده، شما تو ذوقش نزنین در درجه اول، باش همراهی کنین ببینین از کجای کتاب خوشش اومد، اصلا چرا این کتاب محبوبش شده.
آها، یعنی از اینا که این معلم بازیه که این کتاب مناسب نیست و بازاریه و نمیدونم چیه مثلا.
این معلم بازیه رو میتونیم کم کم در بیاریم، ولی اولش نه. هم که باش همراه بشین و فکر کنه که با شما دوسته و میتونه بگه به چه حوزه‌ای علاقه داره، این که انقدر باتون راحت باشه که بگه که من دوست دارم یه کتاب عشقی بخونم، اون وقت راه بازه که شما حداقل اگر میخوان یه کتابی رو بهش معرفی کنید که حالا یه مضامینی از در واقع عشق هم داشته باشه، یه کتاب خوب تو این حوزه بهش معرفی کنید. بنابراین فکر میکنم یکی از اون شگردا دوستی میتونه باشه.
خب وقتی ما کار ترویج کتاب با نوجوان میکنیم، با یه نفر نمیکنیم، با یه گروه هن معمولا دیگه، مثل گروه خود کتابخورهایی که شما فعالیت میکنیم. خب ما اونجا با تنوع ذائقه سر و کار داریم.
همینطوره. اصلا این گروهی خوندن کتاب خودش یه در واقع شگرده برای اینکه بچه‌ها علاقه‌مند شن به خوندن. همین که دور هم جمع بشن، صدای همو بشنون، نظرات مختلف رو بشنون، حتی اصلا به یه پاتوق براشون تبدیل بشه این جلسات کتابخوانی. ممکنه توی چند جلسه اول فقط پاتوق باشه، یعنی کتاب در درجه دوم قرار بگیره، اما کم کم که بیان
چی کار میکنین تو اون لحظاتی که قبل از کتابخوانی، اون روزها یا ساعتهایی که مقدمه کار شماست؟
برای مثال اینکه بتونن با هم دوست باشن، بخندن هر جا که دلشون خواست، شوخی بکنن و احساس نکنن که این یه جلسه ایه که شبیه کلاس درس، حضور و غیابی وجود داره. یعنی
اجبار نداریم.
بله، هیچ اجباری نداریم. برای مثال توی همین گروه کتابخورها من عضوی دارم که مثلا دو سال اصلا نیومده جلسات رو شرکت کنه، ولی به محض اینکه دلش هم بخواد شرکت کنه به راحتی میاد و اصلا انگار نه انگار که دو سال نبوده و ما هم بهش میگیم که سلام، خوبی، خوش اومدی. درسته که ممکنه پیگیر احوالش باشیم که بدون مهم بوده برامون، اما اجباری هم وجود نداره که با خودش فکر کنه پس اگر تا حالا نتونستم برم یا یه وقفه ای افتاده دیگه این گروه منو نمیپذیره.
خانم خرمیان بزرگوار، این رو گفتین که بچه ها آزادی عمل دارن در ابتدا برای کتابخوانی، اما به یک مروج کتاب نوجوان حق داره که موضوعاتی در واقع به کتابخوانی بچه ها جهت دهی کنه؟
نمیدونم حق داره یا نداره، ولی من این حق رو برای خودم قائل بودم و این کار توی گروه کتابخورها انجام دادم، به خاطر اینکه توی گروه کتابخورها من صرفا کار ترویج کتابخوانی انجام ندادم. یعنی در ابتدا و با این نیت این گروه رو تشکیل دادم که یک گروه کتابخوان حرفه‌ای داشته باشم که اینها بعد از گذشته حالا یه تایمی که ما با هم کتاب میخونیم، هر کدومشون بتونن به اندازه یک مروج کتابخوانی مؤثر باشن توی محیطی که توش قرار میگیرن. حالا دبیرستان، دانشگاه است، گروه دوستانشون هست، گروه همسالانه.
اون حق در واقع جهت دهی به مطالعه نوجوانان رو شما بر اساس مثلا ژانرهای مختلف میبینی دیگه، نه صرفا موضوعی که؟
بله، این که بچه ها شعر بخونن، کار در واقع فلسفی بخونن، روانشناسی بخونن، اجتماعی بخونن، طنز بخونن، ژانر وحشت حتی بخونن. اگر خب انتخابو فقط به بچه ها بسپارین، همونطور که خودتون میدونین بچه ها با در واقع کتاب های فانتزی تخیلی و وحشت خیلی بیشتر ارتباط برقرار میکنن و دوست دارن بخونن. بله.
هیچ وقت از کتاب های دنیای بزرگسالان هم وارد میکنین؟
الان راستش خیلی من مقاومت کردم در برابر همین که بچه‌ها چند تا کتاب آوردن به من معرفی کردن که به نظر من اون کتابا کتابای بزرگساله و دوست دارن توی گروه خونده بشه. فعلا جواب مثبتی به این قضیه ندادم و همیشه میگم وقتی کتاب خوب نوجوان برای شما وجود داره چه باید بریم سراغ کتاب بزرگسال، هرچند هیچ منعی برای خواندنش برای خودشون وجود نداره اصلا، ولی توی گروه دوست دارم کتاب مناسب گروه سنی خودشون رو بخونم.
یه چیزی که نوجوانان خیلی دوست دارن دیده شدنه.
همینطوره.
دلشون میخواد بهشون توجه بشه. از طریق کتاب چی کار میکنین شما؟
میتونم مثال ها رو براتون بگم. برای مثال ما یه سری جلساتی داشتیم که شاهنامه میخوندیم و از بچه ها خواسته بودم من که هفخان رستم رو بیان به زبان طنز بنویسن. و بعد نوشته هاشون رو فرستادم برای نشریه داروگ و اونجا چاپ شد. یا سروش نوجوان که اون موقع فعال بود، کارهای بچه‌ها رو می‌فرستادیم، نقدایی که روی کتاب‌ها
سروش نوجوانی که حدوداً یک سال بله. فعال بود دیگه
می‌نوشتن توی اون چاپ شد. یا حتی مجله کتاب ماه دو سه تا از نقدای بچه‌ها رو چاپ کرد و خب برای بچه‌ها خیلی جذاب بود.
یک سوال دیگه‌ای که خود بنده هم در معرضش هستم بسیار زیاد، هم از طرف خود نوجوانان، هم پدر مادرها، هم معلم‌ها، ما نوجوانهایی داریم که مثلا دیگه از دوره خردسالی یا کودکی به بعد مثلا چند سالی کتاب نخوندن.
بله.
حالا متوجه شدن که باید کتاب بخونن یا پدر مادرشون میخوان یه کاری بکنن. میرسیم به اینجا که از کجا شروع کنیم؟ اصلا از من اسم کتاب میخوان یا از دوستان و همکاران من؟ ما اینجا گیر میکنیم چون کتابم دیگه کالای ارزونی نیست دیگه، یعنی مثلا شما یه رمانی هم می‌خری 30,000 تومانه و ریسک داره. اون نوجوانان دسترسی مثلا به گروه مستمر رو فعالی مثل شما که 4 سال کار میکنی نداره. اینجا پیشنهاد چیه؟
من پیشنهاد میکنم که اگر که حالا برای خرید کتاب ممکن مشکل داشته باشن حتما عضو یک کتابخونه بشن. برای مثال بخش کودک نوجوان کتابخانه حسینی ارشاد بسیار فعال، کتاب داره، خیلی علاقمندی داره در شهرستان ها هم.
کتابخانه عمومی
کان پرورش فکر میکنم که نه فقط کتاب های کان پرورش، معمولا کتاب های خوب نشرهای دیگه هم خریدار میشه.
بله، اصلا کتابخانه عمومی هم فعالن. الان مسئله میخوام انتخابشون رو بدونم که چه کنن که بدون از ذائقه‌شون چجور تشخیص بدن تو خوندن کتاب.
من فکر می‌کنم که اگر خود همسالانشون توی معرفی کتاب بهشون کمک کنن خیلی میتونه موثرتر باشه و بچه‌ها هم همینطوره. شما میدونید
یعنی
یه دبیرستان
پیدا کنیم که آره، بدون کتابخانه مرتبطش کنیم با اون شخص.
دقیقاً توی یه دبیرستان دخترانه یا پسرانه یه دفعه می‌بینید یه عنوان کتاب شما همه بچه‌ها خوندن. چرا؟ چون توصیه دوستشون بهشون بوده، نه یه بزرگتر یا یه رسانه. ما توی گروهمون چند وقت پیش اتفاقاً یه پسر 14-15 ساله اومده بود و گفتش که من اصلا کتاب خوندن رو دوست ندارم، همینطوری اومدم اینجا، تو عمرم یه دونه کتاب هم نخوندم. و من بهش گفتم اوکی، خیلی خوب شد که اومدی، چون ما احتیاج داشتیم به یه نفر که نخواد کتاب بخونه و از جلساتمون عکس بگیره. و با همین راه اومد و الان فکر کنم هلوشه 5-6 ماه باشه که همراه ماست.
فعال شد.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
در بخش همکلام با مروجان این برنامه کتاب بان همکلام می شوم با جناب آقای عبدالحکیم بهار از مروجین درجه یک کتاب که در چابهار فعالیت میکنن، روستای رمین. آقای بهار دو دوره اول جشنواره روستاهای دوستدار کتاب برگزیده شدن و همچنین در جام باشگاه کتابخانی سال 96. جناب بهار عزیز سلام.
خدمت شما دوست عزیز، جناب آقای زین العابدین و مهمان خوبتون در استودیو و همه عزیزانی که از طریق امواج رادیو صدای منو میشنوین، عرض سلام و خدا قوت دارم، در خدمت شما هستم.
خب ما که فعالیت‌های شما رو میشنویم و کیف میکنیم. آقای بهار، از کجا شروع کردی کار ترویج کتابخانی رو؟ چه زمانی و از چه محلی؟
جناب زین العابدین عزیز، ما اگر نگاهی بکنیم به بخش ترویجی کتابخانی روستای رمین، تقریبا شروع برنامه های کتابخانی ما از سال 84.
بله،
تقریبا به اون سال برمیگرده، درست زمانی که تقریبا ما اون سالها با 300-400 جلد کتابی که توی خونه داشتیم یک کتابخونه را برای بچهای روستا و در واقع در بخشی از منزل شخصی خود را انداختم و اونجا شد محل فعالیت و کتابخانی و یک سری برنامه های فرهنگی را ادامه دادن که در قسمتی از منزل شخصی خودم بود.
اون وقت آقای بهار صرفا برای کودکان بود برنامه ها دیگه؟
بله بله، من کار اصلی خودمو با کودک نوجوان شروع کردم و دیگه بعد از مدتی که این کار را ادامه دادم احساس کردم نیاز هست بخش بزرگسالش رو هم در کنار بخش کودک و نوجوانش فعال کردیم.
بله بله. الان در چه وضعیتی هستین؟ الان تو همون خونه هست یا محلی رو تونستین فراهم کنین؟
تقریبا ما از سال 93 که اولین جشنواره روستای دوستدار کتاب برگزار شد و روستای رمین به عنوان یکی از 10 روستای برگزیده اون جشنواره شد، یک شور و شوق خیلی خوبی بین بچه های روستا، دهیار روستا، اعضای شورا، بخش شیلات و ارگان های داخلی را افتاد. یک شور و شوق خیلی خوبی حاکم شد و ما تونستیم از این فضایی که ایجاد شده بود استفاده بکنیم، همه را بیاریم پای کار. و اونجا بود که دوستان به فکر این افتادن، فضای خونه خیلی کوچکه، تقریبا اگر اون زمان 15-16-20 نفر به کتابخونه کوچک روستایی که تو خونه بود می اومدن، شروع کردن به دنبال این، به فکر این افتادن که این فضا رو گسترش بدن، چون تعداد بچه ها بیشتر شده بود.
خب.
ما یک کانکسی را تقریبا بین 40-50 متر بود آوردیم در دل روستا، گذاشتیم اونا، گذاشتیم کتابخونه. دیگه دوستان کمک کردن، قفسه گرفتن، کتاب گرفتن، تجهیزش کردن، آمادش کردن.
الان کتاب ها را از چه طریق تهیه میکنین؟
کتاب هایی را که ما در کتابخونه داریم بیشتر از طریق دوستانی هست که از جاهای دیگه با ما ارتباط دارن، در حال میشناسن کارمون را، کتابخونه ما را آشنایی دارن.
یعنی کمک های مردمی دارین، درسته؟
بله بله، هم از طریق مشارکت مردمی خود روستا هست، به علاوه این که دوستانی از شهرستان های دیگه هستن که دسترسی راحت تری به کتاب دارن، کتابهاشون را اونجا تهیه میکنن و به هر حال برایمون میفرستن و ما از اون کتابا برای بچه‌ها استفاده می‌کنیم.
آقای بهار عزیز، میشه به من بگی که یکی دوتا از شیوه های کاریت رو بگی که با بچه‌ها کار می‌کنی، دقیقاً چی هست، چه فرایندی رو طی می‌کنی؟
ببینید جناب لبیدی، ما سعی کردیم از ظرفیت‌هایی را که در محیط داشتیم استفاده بکنیم برای برنامه‌های کتابخوانی، که یکی از بهترین ظرفیتمون ظرفیت دریا بود واقعاً، و ما تونستیم برنامه دریا رو طوری طراحی کنیم، پیاده کنیم برای بچه‌ها که در بخش بزرگسال هم فعال بشه، در بخش کودک و نوجوان هم فعال بشه. ساحلش هم ما برای بچه‌ها داریم استفاده می‌کنیم. روزهای پنجشنبه رو به بهانه این که بچه‌ها برای دریا قصه می‌گویند یا قصه می‌خوانند، اونجا جمع میشن، قصه گویی می‌کنن، صحبت می‌کنن در مورد کتاب‌هایی که خوندن، نقد و نظر میدن، حرف و حدیث میارن و خیلی فعالیت‌های جالبی انجام میدن.
یعنی موضوع ببخشید، موضوع قصه ها کتاب ها دریاست یا نه؟
بله، نه 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 نه، کتاب های مختلفی خونده میشه، ولی به بهانه اینکه قصه اونها رو دریا
میشنه،
گوش میکنه، مخاطبشون دریاست، و به این بهانه که دریا قصهشون رو گوش میکنه، خودشون قصه خوانی میکنن، بحث قصه گویی میکنن، نقد و بررسی میکنن، و در پایان کار یه کار خیلی خوب دیگری که انجام میدن، یک فعالیت اجتماعی، اینکه محیط اونجا یه که کتابخوانی کردن که ساحله پاکسازی میکنن، تمیز میکنن، نظافت میکنن،
کار محیط زیستی هم میکنن.
و بخش بزرگسالی را که من عرض کردم خدمتتون، با مشارکت شیلات ما تونستیم یک سبدهای را آماده بکنیم، یک پکیج‌های را آماده بکنیم که لنجه‌های ماهیگیری به دریا میرند، نزدیک یک ماه گاهان دو ماه توی دریا هستند و از ساحل که فاصله بگیرند راه ارتباطی ندارند، تلفن‌های همراهشون کار نمی‌کنه و اونجا کتاب خیلی راحت میتونه جوابگوی نیازهای اونجا باشه. جالب، اونجا کتاب میخونن، در هم دیگه توی لنجه ها کتاباشون معاوضه میکنن، بین خودشون عوض میکنن، به هم دیگه کتاب ها تغییر میدن. و اونهایی که کتاب نمیتونن بخونن، نقطه جالبش برای من اینه که برای افراد بیسواد اینا کتاب میخونن. این خیلی برای ما یک نقطه قابل لمسی بودی در طول مدتی که ما این برنامه رو دنبال میکردیم.
شما آموزش میدین اونها رو، کسانی که همکاری میکنن با شما و بعد میرن برای افراد بی سواد کتاب میخونن؟
بله، ما یه برنامه ای رو داشتیم در رامین، در همین بحث ترویج کتاب، عنوانش بود با کتاب روی آب، که اینا ما با بچه های شیلات، بچه های دیاری و خودمون که توی کتابخونه بودیم نشستیم صحبت میکردیم، اینو به یک جاهایی رسوندیم که چه کاری باید بکنیم، چه کاری باید نکنیم، چه کتابهایی براشون در نظر بگیریم، چه کتابهایی باشه بین کتابهاشون. کتاب و کتابخانی شناسنامه رمین شده، جدا از اینکه یک مندر ماهیگیری، بیشتر مردم اونا به یک روستای کتابخان میشناسن.
خب این دیگه در واقع نتیجه زحمات شما و دوستانتون هست. من همیشه برای شما آرزوی موفقیت بیشتر میکنم و ممنونم که با ما صحبت کردین برای کتاب
بان. زنده باشی. خیلی خوشحال شدم.
خیلی ممنونم آقای بهار. خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدارتون. خدا.
در بخش نهایی کتاببان امروز میشنویم بخشهایی از گفتگوی بنده رو با جناب آقای ابراهیم عمرانی، دبیر شورای تأمین منابع وزارت علوم، که سال گذشته با ایشون در همین برنامه انجام دادم. موضوع ما تأثیر حلقه های دانشجویی در ترویج کتابخانی بود. شاید مرور این گفتگو به ویژه در روزگاری که میشود از طریق دنیای مجازی حلقه های کتابخانی دانشجویان شکل بگیره و حتی فراتر از یک دانشگاه که در اون هستن فایده های بسیار داشته باشه. جناب عمرانی عزیزم، به کتاببان خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کتاببان.
کتابخانه های دانشگاه چقدر میتونن اثرگذار باشن؟ فقط کتاب ها هستن میتونن این بچه ها رو ترغیب کنن یا خود کتابداران دانشگاه میتونن کمک بکنن؟
خب همه اینایی که میگین هست. ببینید، سیاست گذاری کتابخانه، خط مشی کتابخانه خیلی مهمه. به هر حال یه بودجه دولت تعیین میکنه و اون بودجه اولویتی داره. اولویت یک کتابخانه دانشگاهی تأمین منابع درسی و پژوهشی یک دانشجو. ولی در دانشگاهی خیلی بزرگ، مثلا خود دانشگاه تهران، همه کتابهای روز، هم نمیگم همه ولی اغلب کتابهای روز در کتابخانه مرکزی
توجه میشه
وجود. ولی به فرض من که دانشکده علوم بودم و وارث شاید در میون یک مجموعه علمی 60,000 کتابی دهه 60، 3,000 تا کتاب رمان و قصه و داستان و نمایشنامه هم داشتیم. ولی آرام آرام اینها از تو مجموعه ما حذف شد، دیگه کهنه بود، به روز نبود و ما تجدید نمی‌کردیم چون بودجه کم شده بود و ما مجبوریم فقط
به اولویت رسید.
دانشجوها یک کار دیگه هم از قدیم می‌کردن و بعد از انقلاب هم این کار تا یه زمانهایی ادامه داشت. الان هم کتابخونه‌های دانشجویی هست، یعنی آنچرا که کتابخونه رسمی دانشکده‌شون تامین نمی‌کرد می‌رفتن و توی کتابخونه‌های دانشجویی اینا رو می‌دیدن و اونجا این محافل رو و این حلقه ها رو جمع میکردن و معمولا دانشوی سال بالا، دانشوی سال پایین رو جذب میکردن، میآوردن، براشون جذابیت داشت و یه محیط بچه های بزرگتر از خودشون رو میدیدن دور هم نشستن یه چیزی دارن میگن، این براش خیلی جذاب، زیباست، داره چیز جدید یاد میگیره و احتمالا این حس که میتونه این رو در جای دیگه هم طرح بکنه به خودش شخصیتی میبخشید و شایق بودن که تو این جلسات بشینن کتاب بخونن، حتی بچه‌هایی که کمتر کتاب میخوندن.
شما موافقی از ترغیب از استاد به دانشجو یا نه حلقه دانشجو باید خودجوش فقط شکل بگیره؟
نه، من هر نقطه‌ای که میتونه نقطه فشار باشد رو من میپسندم. استاد میتونه این نقطه فشار اولیه باشه که یک کاری رو تو دامن دانشجو بگذاره. دانشجوی سال بالایی میتونه باشه، کتابدارشون میتونه باشه و حتی دانشجوهای سال پایینی. ما دانشجویی داریم که سال اول اومد و دانشجو شد و در مسابقه کتابخانی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نفر اول شد. ما اونجا اصلا از این مسابقه یه کتاب بدیم بخونیم بیایم ازش این کتاب درسی سوال بکنیم نداریم. ما
چون میگن ضد کتابخانی، کتاب
ما اصلا میگیم که شما 10 تا کتاب و خودت اسم بر که خوندی، ما با همون کتابا باهات گپ میزنیم. اصلا این تنوع رو داریم که
به صورت شفاهی این کار انجام
بله
میشه.
بله، حضوری صحبت میکنیم باهاشون و مصاحبه ما با اون بچه ها به اسم مسابقه واقعا داریم باهاشون مصاحبه میکنیم و در کنار 2 تا کتابی که اون خونده 2 تا ما معرفی میکنیم.
این طرح نام خاصی داره؟
اسمش بود مسابقه خواندن توانستن تغییر دادن.
در کجا؟
هر ساله در کنگره متخصصان علوم اطلاعات بین بچه‌های رشته‌های وابسته به علوم اطلاعات، کتابداری، علم اطلاعات، کتابداری پزشکی، دانشناسی، بین اینا برگزار میشه.
بله.
و مخصوص کارشناسیه.
بله.
چون بقیه سات سطوح دیگری. ولی به هر حال ببینید، من فقط توصیه میکنم به این محفلا، برای این که یادتون باشه مثل آموزش زبان انگلیسی دیدین سه ترم خیلی خوب میرین، سر ترم چهارم یک دفعه کند میشین، بعد چون کند شدین ول میکنین. محافلم این مسائل داره، اولیش با شوق میان، به محض اینکه یک مقداری جدی میشه و پیچیدگی پیدا میکنه بعضی آرام آرام روشون نمیشه تو جمع حرف بزنن، میبینی از جمع میبرن. برای این کارم تکنیکای مختلفی وجود داره. من برای بچه‌های دانشکده علوم کتاب سیر اندیشه در غرب جی برونوفسکی رو گذاشتم وسط. بچه‌ها اینو می‌خونیم با هم. این هفته می‌رسیم به بتهوون. کدومی که تونی که دانشجوی موسیقی رو می‌شناسید بیاد راجع به بتهوون برای ما حرف بزنه. می‌رسیم به نیوتن. بچه‌ها کدومی که تون هفته آینده نیوتن رو برای ما میگید؟ می‌رسیم به پیکاسو. بچه‌ها کی هفته آینده پیکاسو رو میگه؟ میرفتن و از دانشکده هنرها، از دانشکده فنی، از دانشکده مختلف رفقاشونو می آوردن. این جمع فعال میشد. ضمنی که اون کتاب داره خونده میشه، ما یه دفعه با کتابی که داره سیر اندیشه در غرب رو توضیح میده، سر از ادبیات در آوردیم، سر از هنر در آوردیم، سر از تاریخ علم، تاریخ موسیقی، و آرام آرام آوردیمشون سر این که خب تو ایران چی گذشته. وقتی ما از ایران شهر اسم میبریم و اندیشه ایران شهری، کجای کاریم؟ همینجوری تو غرب اینا یه دفعه از زمین سبز شد؟
ریشه در کجا بوده؟
همه اینا دانشمندا پا رو شونه هم گذاشتن تا این بنای عظیم اومده بالا. خب تو یه دوره ای این دانشمندا اینور بودن، تو یه دوره اون طرف بودن، داد و ستد بوده. افلاطون احتمالاً منابع که میگن تحت تأثیر زرتشت و تحت تأثیر ایران هم بوده، در کنار چیزایی که خودش اونجا داشته و میخونده، همونطور که ایران تحت تأثیر جای دیگری قرار میگرفت. این تأثیر و تأثیرا رو برمیگردوندیم به داخل خودمون که ما هم سهمی در این داریم. میدونید اینکه ما هم سهمی داریم اعتماد به نفس خوب میده، به شرطی که فقط حرف نباشه
و شعار زدگی هم دقیقا تحمیل نشه برش.
دقیقا. و برنامه، من منظورم اینه که برای هر قای دانشجویی وقتی شروع میکنید برنامه داشته باشید. آرام آرام میرید سراغ ادبیات، آرام آرام میرید سراغ هر کدوم.
یه واژه‌ای از شما خونده بودم به نام سرنخ. سرنخ هایی که برای کتابخانی میاد، این چی ان این سرنخ ها؟
الان دقیقا یادم نیست کدومو میگین.
که گفته بودید برای وصل شدن کلا به خواندن هر کسی یه سرنخی لازم داره.
بله،
اون سرنخ رو باید دستش بدیم.
باید در همین تو این محفل در واقع شما دارید جستجو میکنید، چون همینطوری میدونید الان به یه دانشجو از راه برسید بگید میخوایم یک خواندن شروع کنیم، چی بخونیم؟ فکر میکنید چی بهتون میگن؟ تو 70% موارد به من میگن خیلی دوست داریم روانشناسی بخونیم. بعد وقتی که میرید باشون صحبت میکنید میبینید روانشناسی منظورشون این چیزیه که به نام روانشناسی مثبت،
روانشناسی قلابی که
چگونه موفق شویم، چگونه فلان شویم، چگونه بهمان شویم، که اصلا روانشناسی نیست، ضد روانشناسی.
بله.
و در بعضی موارد 20% هم میگن که خیلی دوست داریم هنر بخونیم، در صورتی که هنر تخصصی برای خودش علم، روانشناسی تخصصی برای خودش علمه. اینا شوخیه با این ماجرای روانشناسی. اون طرف فکر میکنن که الان اگر یه مداد دستشون بگیرن از روی یک مدل یه چیزی بکشن دیگه نقاش شدن. قرار نیست شما نقاش بشین. نقاشی خوبو بفهمین. قرار نیست شما موسیقی دام بشین. موسیقی خوبو بفهمیم. پیدا کردن این سرنخ‌ها تو این محفل‌ها خیلی خوبه. اگر دوستانی که میخوان محفل‌های کتابخونی را بندازن، حداقل بگردن در ابتدا یه نفر که یه کمی تجربه بیشتری داره تو جمع خودشون داشته باشن که بتونن به کمک اون این سرنخ‌ها رو پیدا بکنن. الان با چی جلو بریم؟ الان این دانشجو با چی ممکنه بهتر جذب
بشه؟ مثلا حلقای دانشجویی که میان سینما و مثلا کتاب رو کنار هم میذارم، میگن فیلم‌های اقتباسی از ادبیات رو با هم یه عده می‌بینن، یه عده می‌خونن، یا هر دوش رو و مثلا به بحث میگذارم.
بله،
ممنونم جناب عمرانی از توضیحات خوب و آشنایی خوب شما با دانشجوها در دانشگاه ها و موضوع کتاب. البته شنیدید گزیده های دو گفتگوی به یاد ماندنی بنده رو با این دو عزیز که یکی در تخصص کتابخانی برای ترویج کتابخانی برای نوجوانان و دیگری در دانشگاه و ترویج خواندن برای دانشجوها فعالیت میکنن. تا برنامه دیگری که در کتاببان با شما باشیم، از شما خواهش میکنیم که به هر طریق که میتوانید پیشنهادهایی که برای مهمانان تازه در نظر دارین به ما اطلاع بدین و همچنین موضوعاتی که نیازمند بررسی اونها در موضوعات تخصصی ترویج کتابخانی دارید. خدا نگهدار.